أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اصحاب کهف گذشته از اینکه خودشون موحد بودن و احیانا عده‌ای را به توحید ربوبی دعوت می کردن، یک مشکل جدی فکری و سیاسی هم داشتن، یعنی از دستگاه حکومت، از اون دستگاه افراد اینها را به شرک فرا می‌خوندن، چون خود اینها هم طبق بعضی از نقل‌ها جزء کارمندان عالی رتبه اون نظام بودند. شاهد این که اینها هم مورد دعوت بودند این است که اونها گفتن لن نطعم من دونه اله لقد قلنا اذن شتتا، اگر ما غیر از ذات اقدس اله کسی را به عنوان رب بپذیریم و بپرستیم این ظلم است. معلوم می شود که اونها را دعوت می کردن، چه این که انبیاء گذشتم همین طور بودن و اونها می فرمودن به این که اگر ما وارد ملت شما بشویم ظلمی را مرتکب شدیم. بنابراین این بزرگواران در خطر بودند، ناچار شدند که شهر را ترک کنند. اگر چون چه کسی کاری به اونها نداشت، اونا می توانستند آزادانه موحدانه به سر ببرند، ضرورتی نبود که اینها به کهف پناه ببرند. مطلب دوم آن است که قرآن کریم صرف معجزات را بازگو نمی کند، هم معجزات و آیات الهی را تشریح می کند، هم راه های علمی را ارائه می کند و هم ما را دستور می دهد که از وسائل و علل کمک بگیریم. این سه کار را همراه هم انجام می دهد. در جریان معجزات و آیات الهی که خب فراوان هست، یکی از هم معجزات باهر و روشن همین جریان اصحاب کهف است که تا حدودی بحثش گذشت، به ستمه بحثش خواهد آمد. آشنا کردن بشر به این که موظف است مادامی که زندگی میکند از وسائل کمک بگیرد، همون جریان هست مریم سلام الله علیها هست که چند بار نقل شد. خدای سبحان او را از راه غیب مادر کرد، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، به وجود مبارک مریم مادر شد. فاجا اهل مخاض الی جزء النخله، این درخت خوش سرسبز و پربار شد. اما همون خدایی که درخت خوش را سرسبز و پربار می کند می تواند شاخه را خم بکند، لکن به مریم سلام الله علیها دستی او داده شد تو هم باید دستی دراز کنی، حرکتی کنی و حضی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه را تبن جنیا. خب این حضی یعنی احتزاز بده، یعنی بجنبان، یعنی تو هم با دستی حرکت بدی این شاخه رو بتکونی از میوش استفاده کنی. این مقدار کار را بشر حتما باید انجام بدن. همه کارها را به علل و اسباب اعجازی ارجاع بدهد این روان نیست. این دو مطلب. مطلب سومان است که قرآن درست است که هدف نهاییش هدایت است، اما در عین حال که هدن للناس است، در عین حال یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، معارف قرآن را، حکمتهای الهی را تعلیم می دهد. کیفیت پیدایش و پرورش باد، ابر، باران، نحوه ریزش باران، بارش برق، بارش تگر، بارش آب، همه را تشریح می کند تا راه های علمی را به ما ارائه کند، منتها خطوط کلی را بیان می کند و اجتهاد را فراسوی ما باز می کند که ما مجتهدانه بررسی کنیم. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه نمونه از این قبیل است، جریان اصحاب کهف نمونه از این قبیل است. خب همون خدای سبحان که از راه غیب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را نجات داد و او را از تعلیم و تعبیر احادیث با خبر کرد و او را از علم غیب مستحضر کرد، می توانست و الانم می تواند، همیشه می توانست که این گندم را تا 7 سال نگه بدارد. این که مهم نبود، اما راهنمایی کرد که اگر خواستید این گندم در دراز مدت بماند، فزروه فی سنبله، ای رو به خرمن نبرید، نکوبید، پوستش رو جدا نکنید، از خوشه جدا نکنید، با همون خوشه نگه دارید تا بیشتر بمونه. این راه علمی است که قرآن را آمو کند، گذشته از اون حکمت و هدایت. این یعلمهم الکتاب و الحکمه ناظر به این بخش است. این که آسمان و زمین اول با هم بودن، یک ماده بودن، رحت بودن، ما فتح کردیم، این راه علمی است. این که ماده اصلی نظام‌های کیهانی و کهکشان‌ها دخان و دود بود، ثم استوى الى السماء به دخان، بعد ایرا به صورت شمس و قمر در آوردیم، به صورت مسابه آسمان در آوردیم، این راه علمی است. نظیر لا تنقض الیقین بشک، نظیر رفع ماره البون، که یک جمله علمی را ارائه کردن و اصولیون بزرگوار ما ازش بهره های فراوان بردن. اینم فیزیک شناسی است، اینم ریاض شناسی است، اینم سپه شناسی است، اینم آسمون شناسی است. این چنین نیست که فقط چون کتاب هدایت است درس اخلاق بدهد. نخیر، هدن للناس است از یک سو، یعلمهم الکتاب و الحکمه است از سوی دیگر. در جریان اصحاب کهف هم این طور است. راه های بهتر موندن، راه های سالم موندن، کیفیت محفوظ بودن از خطر، که اینهایی که دامدارایی که در دل کوه میخوابن، تو غار میخوابن، کجا بخوابن، چجور بخوابن، چقدر بخوابن، کجا نگهبانانشون رو وادار کنن که نگهبانی بدن، اینا همه درس است در زمینه. لذا اگر در جریان قصه اصحاب کهف بعضی از مطالب علمی را ذکر فرمودن که اینها در وسط کهف بودن و آفتاب مستقیم نمیتابید، بلا واسطه نمیتابید، بلکه مع الواسطه میتابید تا هم نور اینها را تأمین کند و هم آسیبی به اینها نرساند، اینا جزی یا علمهم الکتاب و الحکمه است. اون بخشای دیگر و هدفهای اصلی جزئه هدن للناس است. این رحمانیت نبود، این هجرت بود در حقیقت. مثل که وجود بارک پیغمبر یه مدتی کوه حرا بود، یه مدتی کوه غار فراهنده شد به غار سعود. وجود بارک استمیر اونطوری که تو نهج البلاغه برد می فرمود به این که فقط من با خبر بودم، کان و یجاورو کل سنتن به حرا و انا اراه و لا یراه و غیری. بود هر سال چند روزی رو وجود بارک پیغمبر در کوه حرا اونجا مشغول عبادت بود، فقط من با خبر بودم و من میدیدم، دیگران نمیدیدن. بسیار خوب، این هم که نمیدونستن که 300 سال بعد اونجا بمونن، که اینا رفتن اونجا گفتن یه راه حلی برای ما پیدا بشه. اینا که قصد 300 سال نداشتن، نه در ذهن اینها بود نه در قصد اینها بود، نه عادت بر این بود که کسی 300 سال تو غار بمونه یه غار نشینی کنن. اینا تو متن جامعه بودن. اینا اگر میدونستن و میتوانستن دینشون رو تو متن همون وزارت و وکالت حفظ بکنن، دیگه بیرون نمی آمدن. به قرینه این که گفتن لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، معلوم شد در فشار بودن و اینها رو دعوت میکردن که هم دین اونها باشن. اینا میگفتن اگه ما مشرک بشویم ظلم کردیم. خب بنابراین قرآن کریم ضمن این که هدن لناس هست، یعلمهم الکتاب و الحکمه هست از یک سو، ضمن این که همه کارها را به ذات اقدس اله در کل نظام ارجاع میدهد، به ما هم به دستور میدهد که حتی اگر شما اهل کرامت و معجزه هم باشید، بخواهید در کنار سفره کرامت و مائده اعجاز بنشینید، یک گوشه کار را بالاخره باید به عهده بگیرید. نظیر اون که به وجود مبارک مریم سلام الله علیه فرمود تو هم دستی دراز بکن. خب اگر بتواند آبهای رفته را ببرد و آبهای نیامده را فرمان سکوت بدهد و ایست بدهد، یک سد آبی درست کند، دیگه نیازی به عصا زدن موسی نیست. فرمود فضرب بعصاک البحر لهم تفضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، تو هم بالاخره عصا بزن تا روشن بشه. بله همین دیگه، چون دیگه اینجا که دیگه قضا دست تکون بده نیست که، اما وقتی درخت شد دست تکون بده. خب اینجا دست تکون بده که چی؟ کجا دست تکون بده؟ کل ما وجد علیه دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اینجا چی؟ جای دست تکون دادن نیست. اما وقتی فاجاه المخاض الی جزء النخله، این نخلیه یابست هر شد و مسمر شد، اینجا جای کار کردنه. فرمود این چنین نیست که همه کارها را از راه غیب انتظار داشته باشی، تو هم دستی تکون بده. خب اونجا که از راه غیب می آید دست تکون دادن معنی ندارد که، اما اینجا که حالاش این شاخه پربار شد، فرمود تو هم اهتزاز بده تا برسه. غرض اینه که این کتاب هم هدن لناس است، هم یا علمهم الکتاب و الحکمه است، منتها بحرهای فرمی را مردم باید ببرند. و اون قسمت هم که به وجود مبارک موسی کریم فرمود تو عصا بزن بالاخره جاده خوش احداث میشه، نیازی به عصا زدن نبود، مگر عصا مشکل حل میکند یا اراده الهی است. فرمود تو این کار را بکنی، هر چی که به دست توست تو هم سهم خود انجام بده. اگر ما 12 چشمه از یک سنگ می جوشانیم، تو هم باید دست تکون بدی، این اثار بزنی به این سنگ. فجر به اثار کل حجره یم تنفجر منه اثنا عشر کذا و کذا، یه کار تو هم باید بکنی. بنابراین حتی اونها هم که در کنار سفره وحی و نبوت نشستن، مادامی که در دنیا به سر ببرن، یه کار رو باید انجام بدن. این چه نیست که انسان دست رو دست بگذارد بگوید به اینکه کل کارها را ذات اقدس اله انجام میده، هم توسل هست هم توکل هست بانند. تشریح غار و کیفیت خوابیدن اصحاب کهف در غار، این برای بیان اون نکات علمی قضیه است. مطلب بعدی آن است که بالاخره این زمین به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم میشه. فصول چهارگانه را به همراه دارد در قالب نقاط زمین. البته قطبین اونجا که 90 درجه از خط استوا فاصله دارن، اونجا دیگه 6 ماه شب است و 6 ماه روز. اون قطبین حساب دیگری دارد. و اراضی که نزدیک قطبینن اونم حساب دیگری دارد. ولی این قالب این بخش هایی که مأمور است و مورد سکونت مردم است، چه نیمکره شمالی چه نیمکره جنوبی، اینا فصول چهارگانه را دارند. این غار هم میتواند در نیمکره شمالی باشد هم میتواند در نیمکره جنوبی. نیم کره شمالی که ماها زندگی میکنیم و از خط استوا به طرف شمال نزدیکیم، تابستان ما زمستان نیم کره جنوبی است و بالعکس. الان که زمستان ماست، تابستان نیم کره جنوبیه. این آفتاب الان در نیم کره شمالی که ما به سر میبریم یک قوس نهار کوچکی دارد، یعنی نقطه‌ای که طلوع میکند از ما خیلی دور، نقطه‌ای هم که غروب بکند از ما خیلی دوره. قوس نهارش هم بسیار کمه، قوس لیلش هم بسیار زیاده. وقتی غروب کرد 14 ساعت غروب میکنه، اما روز گاهی ممکنه 8 ساعت باشه. این مال زمستان. در تابستان هم نزدیکتر است به ما، هم بالای سر ماست، هم قوس نهارش طولانی است و قوس لیلش کوتاه. 14 ساعت روز است و 8 ساعت به مانند آن شب. این چه در نیم کره شمالی، این فصول چهارگانه، هم برای ما این فصول چهارگان است، هم برای کسانی که در نیم کره جنوبی، یعنی اون طرف خط استوا هستند. ولی این غار چه در نیم کره شمالی باشه، چه در نیم کره جنوبی، اگر منظور از راست و چپ خود غار باشه، این دهنش باید به طرف قطب شمال باشه. چه در نیم کره شمالی باشه، چه در نیم کره جنوبی، این طوره. اتاقهایی که در نیم کره جنوبی است یا نیم کره شمالی است، وقتی رو به قطب شمال باشه، آفتاب که طلوع میکنه به سمت راست، اگر بخواد سمت راست و چپ بال خود کهف باشه، الا ولابد باید روش به طرف جنوب باشه، روش به طرف جنوب باشه، درش به طرف جنوب باشه، پشتش به طرف شمال. برای اینکه آفتاب که طلوع میکنه از مشرق به قسمت اول، به قسمت راست این اتاق یا کهف میخوره، غروبم هنگام غروب به طرف چپش. اگر منظور راست و چپ کسی که وارد این کهف میشه این باشه، به لحاظ داخل باشه نه به لحاظ خارج، به لحاظ شخص باشه نه به لحاظ کهف، این حتما باش رو به طرف جنوب باشه. چون اگر رو به طرف جنوب باشه، سمت راست این کهف رو بهش باید طرف شمال باشه. سمت راستش اگر رو به طرف شمال باشه، رو به طرف شمال باشه، سمت راستش سمت چپ شخص وارد میشه، سمت چپ او سمت راست وارد میشه. غرض این که اگر منظور راست و چپ خود کهف باشه، این حتما باید رو به شمال باشه. برای این که یعنی درش به طرف شمال باشه. آفتاب مستقیماً ببخشید، اگر راست باشه حتما باید درش به طرف جنوب باشه. وقتی که درش به طرف جنوب بود، آفتاب صبح به طرف راستش میتابه، غروب به طرف چپش. اگه سمت راست و چپ کهف مراد نباشه، شخص مراد باشه، شخصی که وارد میشه، سمت دست راست انسان با دست چپ شخص غار هماهنگ است، دست چپ انسان با دست راست غار، و این حتما باید دهنه غار به طرف جنوب باشه تا آفتاب که میتابه اول به طرف راست بتابه بعد به طرف چپ. فرض این است که این غار هم میتواند در نیمکره شمالی باشه هم در نیمکره جنوبی، هیچ از این جهت فرقی ندارد، چون این فصول چهارگانه، هم در اون طرف هست هم در این طرف. منتها اگر این راست و چپ به لحاظ خود غار ملحوظ باشه، یعنی وقتی آفتاب در صبح که طلوع کرد سمت راست کهف را روشن میکنه، الا ولابد باید که روش به طرف جنوب باشه، درش به طرف جنوب باشه. چون اگه درش به طرف شمال باشه، سمت راستش غروب آفتاب میگیره، مغدنگاب عصر نسو، سمت چپش آفتاب میگیره. چون ظاهر یمین و یسار مال خود غار است، نه شخص وارد بنابراین دهنه غار با طرف جنوب باشه، خواه بدنه غار در کره شمالی باشه، نیمکره شمالی باشه یا نیمکره جنوبی. البته تاریخ ممکن این قسمت‌ها رو مشخص بکنه. گفتن معاویه هنگام عبور در جنگ روم گفت ما اگر اطلاع پیدا می‌کردیم که این غار کجاست می‌رفتیم می‌دیدیم. ابن عباس گفت تو نمی‌تونستی ببینی، برای اینکه محکم‌تر از تو، قوی‌تر از تو، بالاتر از تو مخاطب قرآن قرار گرفت و خدا به او فرمود لبت علیهم لولیت منهم فرارن و لملئت منهم رعبا. خب این ناظر گرچه ابن عباس خیال میکرد این خطاب مخصوص پیغمبر است صلی الله علیه وسلم، لکن این ناظر به هر مخاطبی است. ممکنه شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستثنا باشد از این کار، حضرت اگر میدید هیچ تغییر حالی بر او پیدا نمیشد، ولی دیگران اینطور بودند. اما این سوال که با داشتن یک سگی که در آستانه اون کهف یا در عتبه اون کهف در حالت نگهبانی و حمل خوابیده، چه حاجت به این که چشمان اینا هم باز باشد؟ این باره که علل و عوامل فراوانی داره. احیانا بعضی از خزنده ها انسان را ببینن فرار میکنن، از سگ نمیترسن ولی از انسانی که چشم بیدار دارد هراسناکن و اونها ممکن است که در درون غار پیدا بشن و ببینن اینها بیدارن فاصله بگیرن. تنها یک عامل شاید کافی نبود، با عوامل فراوانی ذات اقدس اله اینها رو حفظ کرد. مطلب بعدی این است که فرمود این ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قبلا در سوره مبارکه اسراء همین کریمه گذشت، یعنی هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی است و هر که را خدا گمراه بکند او طرفی نمی‌بندد. در سوره مبارکه اسراء آیه 97 به این صورت گذشت و من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه اعما. خب فرمود به تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تغرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة من، در وسط کهف بودن. ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قرآن کریم برای حفظ افرادی را نقل میکند که برای حفظ دین هر خطری را استقبال میکردن و میپذیرفتن. گاهی این افراد را به زندان تهدید میکردن، اینا میفرمودن رب السجن و احب الی مما یدعوننی. گاهی اینها را به کهف تهدید نمیکردن ولی خودشون کهفی می شدن، شعارشون این بود رب الکهف و احب الی مما یدعوننی. بالاخره اونها اگر چنونچه این اصحاب کهف این فتیه هماهنگ با اونها بودن در اون مسئله شرک و بت‌پرستی، کسی کاری به اونها نداشت، چون موحد بودن به این آسیب می رسوندن. این هم حرفشون این بود رب الکهف و احب الی مما یدعوننی. خب گاهی میگن رب سجن و احب علیه، گاهی میگوین رب الکهف و احب علیه. وجود مبارک مادر موسی سلام الله علیه ما اینم حرفش مود رب البحر و احب علیه ممایت اوننی. اینا میخواستن بچه رو ما بدیم بکشن، من میدم دریا. وجود مبارک ابراهیم خلیل اون راه های خاص رو به ارائه کردن تا دستور اینی عراف المنام انی از بحب رسید، حرفش بود رب نهر و حب علیم، نهر نه نهر باهای حبز یعنی رودخونه، نهر با فسل لرب که بنهر یعنی قربانی، رب نهر و حب علیم ممایت انی یدونی. این عناوین چهارگانه و مشابهون در قرآن کریم کم نیست. گاهی انسان میگوید زندان آری ولی شرک نه، کهف آری ولی زندان شرک نه، دریا آری ولی حرف فرعون نه، قربانی فرزند آری ولی حرف نمرود نه. این رب رب هست در موارد گوناگون. در جریان اصحاب کهف سخن از رب الکهف و احب و الیه است. اینها رو وادار میکردن، اینا هم گفتن لن ندعو و من دونه اله لقد قلنا اذن شتت. خب فرمود صحنه اونها اینچنین بود که اگر شما اینها رو میدیدید هراسناک بودید و ما اینها رو جابجا میکردیم برای اینکه آثار بدنی اینها، جریان خون اینها، رفاه و آرامش و آسایش اینها تعیین بشه. نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال. زمخشری در کشاف نقل میکند که اینا را سالی دو بار ذات اقدس اله جا به جا میکند. بعد نقل میکند که ادی گفتن سالی یک بار. اون یک بارم یوم عاشورا بود. حالا ببینید این جهل است یا نه واقعا تبرک است. چون جریان یوم عاشورا را منشأ خیر و رحمت دانستند یا منشأ نزولات آسمانی دانستن، این در دو لسان هست. عده یوم عاشورا را معاذ الله یوم برکت دانستن که خدای هازا یوم تبرکت بهی و نومیه. یک گروه دیگری هم نه، اون روز عنایت الهی، اعجاز الهی، آیه عظمای الهی است از اون جهت. حالا روشن نیست که جناب زمخشری این قولی که نقل میکند سال یک بار اینها را جا به جا میکردن، اون هم یوم عاشورا بود، آیا روی فتنه بود یا روی آیت بود. اون نکتهی که تو بحث عاشورا شناسی مهم است، شاید قبلا هم عرض شد که این لا یومک یا ابا عبدالله تنها درباره مصیبت و قتل و شهادت اونها و اسارت فرزندان نبود. اون البته از اون جهت هم لا یومک یا عبدالله، اما صحنه کربلا این یه مثلثی داشت که درباره هیچ کدام از انبیا نبود، اولیا نبود. اون زیر اولش بود که مدتها تصمیم گرفتن، زمینه فراهم کردن، فتوا گرفتن، نظر دادن که وجود مبارک ابی عبدالله معاذ الله محضور الدمه. این رو که درباره انبیاء دیگر و ائمه دیگر نکردن این کار رو، که جلسات بگیرن سری و داخل و خارج که وجود مبارک ابی عبدالله محضور الدم. این مال قبل از عاشورا بود به کربلا. در صحنه کربلا هم عده زیادی رو طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه فرمود کلون یتقربون الی الله بدم الحسین. حالا یه عده خاصی میدونستن که جریان چیه، اما اکثری اینها قربت الله آمدن کربلا. این که عرض بکردیم اگر تلاوت قرآن حضرت را اینا در کوفه میشنیدن منقرب میشدن، شورش میکردن، چون که سخنرانی از زینب سلام الله علیها همینا را منقرب کرد، را همین جهات بود. اینا نماز پنج وقتشون رو به جماعت میخوندن به امامت عمر سعد، ولی میگفتن نماز سید شهدا سلام الله علیه که مقبول نیست. این مال حادثه کربلا. بعدم که دیدن این بسیار دارد دامنگیر میشود، روایات فراوانی جعل کردن که روز عاشورا روز برکت است. کشتی نوح در یه همچین روزی به کوه جودی آمد، قبولی توبه هست آدم در همچنین روزی بود، قربانی برای حضرت ابراهیم در چنین روزی بود. این جعلیات فراوانی کردن تا اینکه این خون را لوس کنن. یه همچه کاری که قبلا اون دسیسه های فراوان بود، همراه اون فتنه های فراوان بود، بعدا این نیرنگ ها و جعل های فراوان بود، این درباره هیچ کسی نشده که لا یومک یا عبدالله. غرض روشن نیست که این حرفی که جناب زمخشری نقل می‌کند این به عنوان آیه است یا به عنوان فتنه، که تبرکی است مثلا معاذ الله که در روز عاشورا هم چیزی بود، یا که نه یک آیت حقیقی بود. خب ولی این قول ها هست تو کتاب های یونان. و تحسبهم ایقاظا وهم رقود و نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال و کلبهم. باز زمخشری نقل بکند که برخی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که کالبهم زیر باستون نه کلبهم. کالب یعنی همه اون چوپان، همون صاحب سگ، اینا که تو راه می آمدن چوپان اینها رو دید، اینا رو همراهی میکرد و مانند آن. خب این اثبات این قرائت هم کار آسانی نیست و درست هم نیست. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید لَوَتْ تَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تو اگر چون چه اینا رو می دیدی، یعنی هر بیننده اینها رو می دید فرار میکرد تو غار. یه چند نفری بیدار، یعنی چشمشون بیدار با این وضع باشن، اینا حراسناک میشدن دیگه، بین آسیبی نمی رسوندن. این لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا برمیگشت. چرا رو برمیگردی؟ برای اینکه فرار کنی. خب چرا فرار میکنی؟ برای اینکه میترسی. شما این نکته را تو کتابهای ادبی میبینید، اما از ادیب ساخته نیست که این مشکل حل کند. اونا میگن مفعول الله دو قسمه، مفعول الله حصولی و مفعول الله تحصیلی. ضربته تعدیبا، اون کودک را پدر حکیمانه تنبیه میکند برای اینکه را ادب بکند. این تعدیبا منصوب است برای اینکه مفعول الله باشه. جلست و ان الحرب خوفا، من تو صحنه برای ترس نشستم. این یکی رو، اون اولی رو میگن مفعول الله تحصیلی، این یکی رو میگن مفعول الله حصولی. خب مفعول الله یعنی ما یفعل الفعل لاجله، یعنی علت غایی. مگر علت غایی تحصیلیه؟ مگر علت بعد از معلول پدید می آید؟ این رو باید حکیم حل کند که بعضی امور از نظر اندیشه و ادراک مقدمن، از نظر عمل متأخرن. این اول اندیشه بانگهی گفتار یا اول اندیشه غیر از این است. اونی که اول است در اندیشه، آخر است در عمل، اون بشه علت غایی. این به وجود هل علمی مقدمه، به وجود هل عینی مؤخره. این فعل رابطه بین علم و عین است، اون علم نه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هیچ کار است. اون علم منشأ این کار است، این کار منشأ وجود عینی اوست. در حقیقت همون کاری که، همون علمی که نه وجود ذهنی، همون علمی که در صحنه نفس است باعث پیدایش اون عین است. این که حکیم سبزواری دارد یه انسان تشنه به دنبال آب می رود، نه یعنی وجود ذهنی سیراب شدن باعث پیدایش سیراب شدن است. این که فبود فرریانو یطلب الریان، یعنی انسان سیراب به دنبال سیراب می رود، یعنی اون ریان علمی خود را به ریان عینی می رساند. پس اونجا که میگن مفعول الله حصولی، یعنی به وجود هل علمی. اونجا که میگن مفعول الله تحصیلی، یعنی به وجود هل عینی. اینجا خوف منشأ پیدایش است، یعنی وجود عینی است نه وجود علمی. این ترس باعث فرار است، فرار برای نجات از خطر است. اینجا با اون مسئله آتش و امثال ذلک فرق میکند. سخن از تقدیم مسبب بر سبب هم نیست. این که میبینید میگن مسبب بر سبب مقدم شده است، یعنی این فرار مسبب از ترس است و ترس سبب فرار است. تقدیم اولی بر دومی از باب تقدیم مسبب بر سبب است. و سید الاستاد مرحوم علامه در المیزان این حرف رو نقد میکند، میگد از این قبیل نیست، به همین تحلیل برمیگرده. انسان که دید میترسه، فرار میکنه تا به خطر نیفته، نه اینکه این فرار کردن برای اینکه نترسه. فرار میکنه برای اینکه به خطر نیفته. اول ترس است، بعد فرار است، بعد سیانت از خطر. خب این ولی مل اتمن هم رعبا، تنها حراس قلب نیست که در بحث دیروز گذاشت، یعنی ترس کل بدن رو فرا میگیرد، هم بدن هم قلب متاثر میشود، هم کل بدن. حالا بقیه بحث، اگر البته با قطع نظر روایات خاصی که در مسئله است، ان شاء الله بعدا مطرح میشه. الحمدلله بالله.